بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب در بحث انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی گفتیم که اگر معلوم تفصیلی دقیقاً معلوم اجمالی رو در واقع برای ما روشن بکنه، یعنی معلوم به تفصیل ما همون معلوم به اجمال ما باشه، قطعاً انحلال هست، اونجا بحثی نیست. و اگر معلوم اجمالی ما یه خصوصیتی داشته باشه و معلوم تفصیلی ما محرز نباشه که اون خصوصیت رو داره یا نداره، قطعا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی‌کنه. و اگر علم اجمالی ما هیچ خصوصیتی نداشته باشه و اونجا ما علم تفصیلی پیدا کنیم، مرحوم آغازی ها گفت انحلال نیست. مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم با ایشون موافقت کرد در تعلیقش بر تقریرات خودش. مرحوم نائینی و پیروان ایشون گفتن انحلال هست. آقای صدرم با مرحوم نائینی موافقت کرد، ما هم با مرحوم نائینی موافق بودیم. مرحوم آقای هاشمی یک کتابی رو بعداً منتشر کردن که در واقع تعلیقات خودشون هست بر تقریر خودشون، تحت عنوان اذواء و آراء تعلیقات علی کتابنا بحوث فی علم الاصول. در این تعلیقاتی که بر کتاب خودشون بعداً منتشر کردن، از این حرفی که اینجا در تعلیق زده بودن برگشتن، به اصطلاح توبه کردن و فرمایش شهید صدر رو پذیرفتن که انحلال هست و توضیح دادن که، البته این توضیح در کلام خود آقای صدر هم در تقریرات ایشون هم در تقریرات آقای حائری هست، که ما که قائلیم به این که در موارد مورد سوم مورد اخیر علم اجمالی منحل میشه از باب انطباق نیست، اینو آقای صدر توضیح دادن، بلکه از باب اون نکته ایه که جلسه قبل توضیح من دادم و اون اینه. ببینید، ما فرضمون این بود که من علمم در این حالت سوم که محل بحثه نتیجه این نیست که من دیدم مثلا یک قطره خون پرتاب شد یا خورده به لیوان یا خورده به بشقاب. اگه اینطوری بود علم اجمالی من، خب این علم اجمالی من یه خصوصیت داره، معلوم بالاجمال من نجاست ناشی از پرتاب یک قطره خونه که میدونم یا این لیوانه یا این بشقاب. اینجا اگر من نگاه کردم دیدم بشقاب نجس شده به خون، اگر پی بردم که این همون خون پرتاب شده است، خب قطعا انحلاله که این گفتیم از محل بحث ما خارجه. اگر نه، پی نبردم که این قطعا همون خونه، احتمال میدم قبلا این بشقاب خونی بوده قبل از پرتاب این قطره، اینجا انحلال قطعا نیست. این فرض با بحثی که ما داشتیم در فرض سوم متفاوته. منشأ علم اجمالی ما در فرض سوم یه چیزی بود که نسبتش به تعبیری به طرفین علم اجمالی علی حد سوا بود، یعنی هیچ خصوصیتی نداشت که به تعبیر آقای سعد احتمال اباء از انطباق بر معلوم تفصیلی داشته باشه. چرا؟ چون در واقع این علم اجمالی یا ناشی از یک برهان بود یا ناشی از یک استقرا، نه مستند به یک امر حسی. مثال برهانی شو آقای سعد گفت، مثلا فرض کنید دو نفر ادعای پیغمبری کردن در یک زمان نسبت به یک قوم، و فرض کنید که ما در کلام ثابت کردیم که خداوند تبارک و تعالی دو نفر رو همزمان برای یک قوم به عنوان پیامبر ارسال نمی کنه، بنابراین یکی از این دوتا حتما دروغ میگه. اینجا من وقتی فهمیدم مثلا زید و عمرو که مدعی پیامبری هستن، عمرو دروغگوه، به دلیلی دیگر کشف کردم که اون فاقد شرایط پیامبریه، علم اجمالی من منحل میشه. چرا؟ چون اون عاملی که علم می آورد فقط یه برهان بود که اون برهان می گفت نمیتونن این دوتا هر دو راستگو باشن نسبت به ادعای پیامبریشون. حالا که من فهمیدم یکی از این دوتا دروغگوه، اون عامل پیدایش علم اجمالی یعنی اون برهان شکسته میشه. دیگه من نسبت به اون یه نفر که ادعای پیغمبری داره هیچ برهانی ندارم. مثال دیگه مثال استقراء بود، که مثلا فرض کنید یه کافری یه لپتاپی داره، یه موبایلی داره، دائما با اینا دست میزنه کار میکنه. از اون طرف این کافر هیچ نوع ابایی نسبت به نجاسات نداره، نه اینکه خودش نجس العینه، هیچ ابایی نسبت به نجاسات نداره. حالا این کافر مدتها با این موبایل و با این لپتاپ سر و کار داشته، بنابراین ما یقین پیدا میکنیم از باب استقرا نه از باب برهان که این حتما یکی از اینها رو نجس کرد. حالا وقتی من علم پیدا کردم که مثلا موبایل نجسه، دیگه اون عاملی که منشأ علم اجمالی بود که اون استقرا بود و اون میگفت که قطعا یکی از این دوتا نجس شده از باب استقرا، اون عامل شکسته میشه. عرض کردم آقای هاشمی میفرمایند در اون تعلیقاتشون جداگانه چاپ شده که نه املوکان العلم التفصیلی سببا لزوال منشأ علم الاجمالی انحل لا محاله، حتما منحل میشه. حالا این یه وقت این استش که علم تفصیلی معلوم اجمالی منو تعیین میکنه، اون مثل اون مثالی که من علم پیدا میکنم به این که اون قطره خون پرتاب شده خورده به بشقاب نه به لیوان. و یه وقت مثل اینه که الان گفتیم و اخرى یکون من خلال تعیین معلومه فی الجمله به حیث و یخرج از طرف المعلوم تفصیلا عن طرفیه، یه طوری که این از طرف علم اجمالی بودن خارج میشه، در نتیجه علم اجمالی از بین میره. بعد مثال میزنه ایشون به مدعی نبوت که حالا با همون توضیحی که الان اشاره کردم. بعد انتهای بحث میفرماد و به هازا با این بیانی که الان گفتم یظهر، که البته این هیچ نکته جدیدی ایشون نگفته ها، این همون مطالب آقای صدره، هیچ چیز جدیدی کشف نکرده ایشون. ایشون فقط خودش متوجه شده آقای صد چی میگه، تنها اتفاقی که افتاده اینه. و به هازا یظهر اندفاع و مافی هامش الکتاب، مافی هامش الکتاب تعلیقه خودشونو میگه که دیروز جلسه قبل توضیح دادم، که آخرش فرمود اون عبارت آخریشو بخونم، آخرش فرمود فصحیح ما علیه المحقق العراقی من عدم الهلال الحقیقی فی امثال المقام، اون رو داره ایشون اینجا اشاره میکنه که این حرفی که ما اونجا زدیم درست نیست. آقای هاشمی اشکالشون این بود که علم اجمالی میگه یا این نجسه یا اون نجسه، وقتی که من علم تفصیلی پیدا کردم همچنان علم اجمالی من که میگه یا این یا اون، اون اشاره داره به یکی از این دوتا، اون همچنان باقیه و علم تفصیلی من تعیین نکرده که این همون معلومه بالاجماله. چون تعیین نکرده همون معلومه بالاجماله، در نتیجه علم اجمالی من به حال خودش باقیه. یعنی ایشون توی اون ذهنش این بود که برای اینکه علم تفصیلی بتونه علم اجمالی رو منحل کنه فقط یه راه وجود داره و اون اینه که اینجا گفته من خلال نظر العلم التفصیلی الى العلم الاجمالی و تعیین معلومهی به تفصیل و کاملا. این فکر که تنها فرضی که علم اجمالی منحل میشه اینه. و فکر میکرد آقای صد از باب تطابق گفت، با اینکه خود آقای صد توضیح داده، ایشون هم تو تقریرات خودش آورده که من از باب انطباق نمیگم، آقای صد هم تو تقریرات ایشونه هم تو تقریرات آقای حائری، نه اینکه تو تقریرات ایشون نباشه، ولی ایشون حالا اون موقع با در دلیلی متوجه نشده. بعد اینجا تو این تعلیقه ایشون متوجه شده که بابا اونی که آقای صد میگه نمیخواد بگه که الان علم اجمالی من به واسطه علم تفصیلی منحل میشه، چون من علم تفصیلیم همون متعلق علم اجمالی رو تعیین میکنه. یعنی مثلا من که میدونستم یا این لپتاپ نجسه یا اون موبایل، الان علم اجمالی من میگه اونی که این کافره نجس کرده همون موبایل است، در نتیجه علم اجمالی من منحل میشه. آقای هاشمی فکر میکرد که اینو داره آقای سعد میگه، بعد میگم نه، این که اینو نمیگه، علم تفصیلی که اینو نمیگه، میگه فقط لب موبایل نجسه، اما این که این همون نجاستی است که من از طریق استقرا کشف کردم، اینو از کجا میگه؟ اینو که نمیگه، پس انحلالی نیست. آقای هاشمی اینجا متوجه شده که نخیر، فانه ينحل العلم الاجمالي حين اذن بزوال المبنى المنطقي لحصول العلم الاجمالي. یعنی اون مبنای منطقی که منشأ علم اجمالی بود از بین رفت، یا اون برهان یا اون استقرا، اون از بین رفت، نه اینکه معلوم بالاجمال رو تعیین کرد. اینو نمیگه آقای صد، میگه من بیش از این نمیدونستم که یکیش نجسه، خب الان میدونم اون این نجسه، تموم شد دیگه، بیشتر از این که کشش نداشت. نکته ای که حالا اینجا من بگم، آقای صدر یعنی هم تقریرات آقای هاشمی اینطوری هم تقریرات آقای حائری، اول اومد گفت انحلال علم اجمالی یه وقت به علم تفصیلیه، یه وقت به علم اجمالی اصغر کوچکتر. بعد فرمود انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی یه وقت حقیقیه یه وقت حکمی، حالا حکمیشو هنوز نگفتیم، الان حقیقیشو بحث کردیم. نتیجه این شد که اگر علم تفصیلی من دقیقا مورد علم اجمالی رو مشخص کنه، علم اجمالی منحل میشه. اگر علم اجمالی من یه مشخصه ای داشته باشه و علم تفصیلی من اون مشخصه رو روشن نکنه برای من، علم اجمالی میمونه و منحل نمیشه حقیقتا. اگر علم اجمالی من هیچ مشخصه ای نداشته باشه، ناشی از یه برهانی یا یک استقرایی باشه، علم تفصیلی من اونو منحل میکنه، از باب اینکه منشأ اون علم اجمالی رو از بین میبره. خب همه این حرفایی که تا اینجا زدیم همش مربوط بود به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی. ما هیچی راجع به انحلال علم اجمالی به علم اجمالی اصغر نگفتیم. این نکته رو توجه داشته باشید، چون آخرش باید یه نکته ای رو میگم. بعد از اینکه از این مرحله های صدر میگذره، میگه خب حالا یک انحلال دیگری مطرحه به نام انحلال حکمی. انحلال حکمی در جایی مطرح میشه که انحلال حقیقی چی؟ نباشه. اگه انحلال حقیقی بود یعنی علم اجمالی از بین رفت، دیگه نوبت به انحلال حکمی نمیرسه. انحلال حکمی چیه؟ انحلال حکمی اینه که علم اجمالی در عین حالی که هست اثرش از بین میره. علم اجمالی هست، یعنی حقیقتاً از بین نرفته، انحلال حقیقی نشده، ولی اثرش از بین رفته. اثرش چی بود؟ ببینید، من وقتی میدانم یا بشقاب نجسه یا لیوان، اثر علم اجمالی چیه؟ اینه که من نه در بشقاب نه در لیوان نمیتونم اصول مؤمنه رو جاری کنم، در نتیجه باید از هر دو اجتناب کنم. انحلال حکمی اینه که هنوز علم اجمالی من هست، یعنی من میدونم یا بشقاب نجسه یا لیوان، در این حال میتوانم نسبت به یک طرف، مثلا نسبت به لیوان، اصل مؤمن جاری کنم، بگم اصالت و طهاره. حالا سوال اینه که اگر من میدونستم یا بشقاب نجسه یا لیوان، این علم اجمالی، بعد علم تفصیلی پیدا کردم که بشقاب نجسه، این علم تفصیلی، و فرض کنید که علم اجمالی من منحل نشد، مثل اون حالت که علم اجمالی یه خصوصیتی داره و علم تفصیلی اون خصوصیت رو برای من محرز نکرد. من میدونستم این قطره خونی که پرتاب شد یا خورد به لیوان یا به بشقاب، بعد نگاه کردم من بشقاب خونیه، اما الان نمیدونم این همون خون پرتاب شده است، شاید قبلا یه خونی دیگری روی بشقاب ریخته. آیا اینجا انحلال حکمی هست؟ یعنی چی؟ یعنی الان من میتونم نسبت به این لیوان اصالت و طهاره جاری کنم؟ اگه بگیم میتونم، به این میگیم انحلال حکمی. گفتن بله میتونی. چرا؟ گفتن ببینید، اون که نمیتوانستی تو این اصل مؤمن جاری کنی، علتش این بود که اگر میخواستی تو این اصل مؤمن جاری کنی، تو اینم اصل مؤمن جاری کنی، نتیجه این بود که هر دوتا چی هم؟ پاکن، در حالی که شما یقین داشتی یکیشون نجس، پس نمیتونستی، در هر دو نمیتونستی جاری کنی، در یکی نامعین نمیتونستی جاری کنی. چرا؟ چون اصلا یکی نامعین وجود نداره. در یکی از اینا میخواستی جاری کنی، میشه ترجیح بلا مرجح. خب وقتی یکی از اینها الان میدونی نجسه، دیگه قطعا تو اون نمیتونی اصل مؤمن جاری کنی، میره کنه، این میمونه. خب این الان اصل مؤمن جاری میشه، درش هیچ معارضی نداره، پس به این میگیم انحلال حکمی. آیه صدر میگه این حرف در جایی درسته، یعنی بدون مشکله، که ما قائل باشیم به این که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است، نه علت تامه وجوب موافقت قطعی. اگر خاطرتون باشه در بحث‌های قبل، یعنی اول بحث، البته این مال پارسال، اول بحث علم اجمالی، ما اونجا گفتیم که علم اجمالی دو تا ثمره داره، یکی حرمت مخالفت قطعیه است، یکی وجوب موافقت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه یعنی چی؟ یعنی من که میدونم یا این لیوان یا این بشقاب نجسه، اگه قرار باشه هم با بشقاب معامله پاک بکنم هم با لیوان معامله پاک بکنم، این معناش مخالفت چیه؟ قطعیه. حالا مثلا فرض کنید برای اینکه روشن بشه، من میدونم از دو تا ظرف آب یکی از این آبا نجسه، حالا هر دو تا آبو بخورم، حالا قطعا آب نجس رو چی؟ خوردم. به این میگیم حرمت مخالفت قطعیه. ما اونجا گفتیم که حرمت مخالفت قطعیه لا ریب فیه، اصلا محل بحث نیست، اونو همه قبول دارن. اونی که محل بحث وجوب الموافقت قطعیه است، که حالا من برای اینکه موافقت قطعیه کنم با این نکته که میدونم یکی از این دوتا آب نجسه، چیکار باید بکنم؟ از هر دوتاشون اجتناب کنم. حالا اینایی که قائلن به وجوب موافقت قطعیه، که گفتیم این تابع اینه که ما بگیم علم اجمالی چیه، دو تا مبنا دارن. یه عده میگن علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است، یه عده میگن نه، علم اجمالی علت موافقت قطعیه است، علت وجوب موافقت قطعیه. آقای سعد اینجا میگه تو این بحث ما، میگه اگر ما قائل به اقتضاء باشیم، قائلین به اقتضاء میگن علم اجمالی باعث میشه اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی با هم تعارض بکنه و تساقط، در نتیجه اگر اصل مؤمن در هیچ کدام جاری نمیشه به خاطر تعارض و تساقطه، نه به خاطر خود علم اجمالی به تنهایی. نه، فقط علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است، اگه مانعی نباشه موافقت قطعیه واجبه. اما وقتی که یکی از این دوتا اصل مؤمن درش جاری نشد، اون یکی جاری میشه و چون جریان اصل مؤمن در اون موجب مخالفت قطعیه نمیشه، مخالفت احتمالیه، و چون علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعیه نیست، الان تعارض و تساقط که جزء دیگر بود برای اینکه موافقت قطعیه رو واجب کنه اون رفته کنار، دیگه موافقت قطعیه واجب نیست، من میتونم الان از این یه طرف استفاده کنم. آقای سعد میگه همه اینا درسته رو مبنای اقتضا، که مبنای اقتضا مسلک مرحوم ناینیه، مبنای اقتضا مسلک مرحوم ناینیه و مرحوم ناینی قائل به اقتضاه، بنابراین هر که قائل به اقتضا باشه مشکلی نداره در مواردی که علم تفصیلی پیدا میشه نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی، میتونه در سایر اطراف اصول مؤمنه جاری کنه، قائل بشود به انحلال حکمی. اما اگر کسی قائل شد به مسلک علیت چطور؟ آیا اینم میتونه؟ آیه سعد میفرماد اصحاب مسلک علیت مثل مرحوم آغازی ها تلاش کردن انحلال حکمی رو اینجا ثابت کنن، بپذیرن. بعد میگه اینا برای اثباتش یه استدلالی کردن، اون استدلال دو تا مقدمه داره، ایشون میگه هر دو مقدمش باطله، پس استدلالشون غلطه. این اجمالش مطالعه انشاءالله میفرمایید، فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.